ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان از موفقیت هر دو حزب این کشور دارد. آمریکا خواستار اقدام جمعی اروپا در قبال اقدامات ایران شد. دانمارک 3 عضو گروه جنبش الاهوازی را بازداشت کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد حزب دموکرات توانسته کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از حزب جمهوری‌خواه بگیرد و حزب جمهوری‌خواه اما همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به انتخابات میان دوره کنگره در صفحه کاربری توییترش نتایج انتخابات را موفقیتی بزرگ خواند. موفقیت زنان در این انتخابات چشمگیر بوده است. از جمله برای نخستین بار دو زن مسلمان از ایالت‌های مینه‌سوتا و میشیگان راهی کنگره آمریکا شدند. همچنین یک بومی آمریکایی و یک زن 29 ساله هم به عنوان جوانترین عضو کنگره انتخاب شدند. همچنین آنا اسکمانی به عنوان نخستین آمریکایی ایرانی تبار وارد مجلس ایالت فلوریدا شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای دانمارکش بر اهمیت اقدام جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تاکید کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا از این گفتگو منتشر کرد آمده است که آقای پومپئو گفته کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی نیز واکنشی است به همین گونه رفتار به گفته او انزجارآور از سوی رژیم ایران. سرویس امنیتی دانمارک سه‌شنبه 8 آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. ایران این اتهام را توطئه‌ای طراحی شده از سوی اسرائیل دانسته و گفته آماده انجام تحقیقات مشترک در این باره است. پلیس دانمارک میگوید 3 عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور رویداد بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس دانمارک اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرده اما گفته است آنها به دلیل نقض قوانین دانمارک ممکن است به جریمه مالی یا زندان تا 2 سال محکوم شوند. به گفته او ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه بر اساس قوانین دانمارک جرم محسوب می شود. در جریان حمله به رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران گروه جنبش الاهواز را هم مسئول این حمله دانستند. دانمارک روز 8 آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور فعالان گروه الاهواز در خاک دانمارک بوده است. ایران این اتهام را رد کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران میگوید هدف از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تغییر رفتار حکومت ایران است. به گفته او این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه‌ای چون دارو را هدف نگرفته است. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
Today I would like to take this opportunity to talk directly with the Iranian people.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت با وجود اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده و نیست.
For the Iranian people to know that the sale of food, medicine, medical devices and agricultural commodities to Iran are not and have never been sanctioned.
او خطاب به مردم ایران گفته است فارغ از آنچه که از رهبرانتان شنیده اید ایالات متحده هرگز داد و ستدهای بشردوستانه را هدف تحریم‌های خود قرار نداده است. برایان هوک با گفتن اینکه در کنار مردم ایران ایستاده گفته هدف از این تحریم‌ها تغییر رفتار مخرب و سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
The United States stands with the proud people of Iran.
مقام‌های جمهوری اسلام ایران چند بار گفتند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند. ولی برایان هوک در این ویدیو با تاکید بر اینکه حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد گفته هدف از تحریم‌های آمریکا لطمه به داد و ستدهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران اعمال کرد، اما به 8 کشور برای خرید نفت از تهران معافیت موقت داده است. همزمان با بازگشت این تحریم‌ها، دولت سوئیس اعلام کرده در حال انجام مذاکراتی با تهران و واشنگتن است درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه به ایران.
مازده اسدی گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سه روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه می‌گذرد. آنان به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان معترضند. در این میان خبرگزاری ایلنا خبر داده است که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد. پیش از این گزارش‌های درباره متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده بود. گزارش‌هایی که مقام‌های قوه قضاییه درباره آنها اظهار نظر نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش روزبه بلحری.
گزارش از شرکت نیشکر هفت‌تپه حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در این واحد کشاورزی صنعتی است. علی نجاتی کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت:
شوربختانه از اون زمانی که کارخونه به بخش خصوصی واگذار شد، نه تنها ما هیچ گونه تغییر مثبتی ندیدیم، بلکه شاهد، باز هم میگم شوربختانه، شاهد گزارشات خیلی بدی و ضد نقیضی از شرکت هست.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی با اشاره به اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت که وضعیت مالکان این شرکت روشن نیست. پیش از این اخباری در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. در این ارتباط کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگران گفت اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. در یک فایل صوتی که در کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته وی گفته است:
اگر تا این لحظه دادستان
توضیحات بیشتر را در این مورد از علی نجاتی میشنویم.
خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضیا میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی بعد از او اعتصابات 15 روزه دو سه ماه پیش کارگران در ارتباط با مطالبات خودشون که بود، ولی از کارفرما بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفت‌تپه، یعنی در محیط شرکت ظاهر نشدن این حضرت.
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد. اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارضی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از روی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداختی 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در میان کارکنانان ایجاد کرده بود. این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند. بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است. در این ارتباط، کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اخبار جاری شرکت تأثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته و آنها بلا تکلیف ماندند.
به جز دستمزد عقب افتاده، مثلا بحث قراردادها هنوز نامشخص است. یه تعدادی قراردادی هستند، تعدادی روزمزد هستند، تعدادی پیمانکار هستند. بحث واگذاری زمین‌ها هست. حالا بعضیا میگن بین کارفرماها بین خودش زمینان رو تقسیم کردن، یه تعدادی مثلا زمینای جنوب رو گرفتن، جنوب شرکت رو گرفتن، یه تعدادی دارن تغییر کاربری میدن تو شرکت، حالا مسئولات دیگه دارن اونجا میکارن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده خواست مشترکی را مطرح کردند. در این ارتباط میتوان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی روز 22 خرداد از برخی افراد که به گفته او منافعی دارند که با اجرای خصوصی سازی از بین می‌روند انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود. اما بحث واگذاری‌ها در برخی اوقات به شدت خبرساز شده است. از جمله می‌توان به واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان اشاره کرد که جنجال‌آفرین شد و به گفته ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در روز 25 مهر ماه این واگذاری به حال تعلیق درآمد. پیشتر اکبر علمی فرماندار اسبق مقان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مقان هر متر مربع 2800 تومان به فروش رفته است.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه با انتقاد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت شواهدی درباره نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران وجود ندارد. آقای مدودیف در جریان دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در پکن اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران و همچنین روسیه و نیز ایجاد محدودیت در واردات از چین و اتحادیه اروپا را تلاشی برای حل مشکلات سیاسی داخلی در آمریکا دانست. روسیه و چین پیشتر از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته بودند به مبادلات تجاری با ایران ادامه خواهند داد. و میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.